بسم الله الرحمن الرحیم 88مین سمینار علمی با موضوع گزارش تحقیق موضوعی سقط جنین در قرآن کریم با ارائه استاد خدیجه محمد خان پنجشنبه 16 تیر ماه 1401 قانون زبان قرآن.
السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. شروع میکنم سمینار امروز رو با توسل به امام باقر علیه السلام و امام هشتم در کانون کرامت رضوی. عنوان سمینار هست گزارش تحقیق موضوعی سقط جنین در قرآن کریم. این تحقیق در حقیقت بر اساس روش تحقیق موضوعی که در کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم عنوان شده بر طبق این روش انجام شده و یک کار قرآنی هست، تفسیری هست. من در ابتدای کارگاه لازم میدونم اینو عرض کنم که به هیچ وجه این سمینار و این بحث فقهی و اجتهادی نیست. موضوع سقط جنین یک موضوع مبتلا به شرعی هست که احکامی براش صادر شده. اگر کسی مبتلا بهش شد قطعا باید به نظر مراجع رجوع کنه، مرجع تقلید خودش رجوع کنه و بر اساس اون عمل بکنه. و این موضوع ارتباطی به این که ما توی این سمینار کار قرآنی رو قرآنی حدیثی هم از حدیث هم استفاده میکنیم کردیم نداره. کلمه کلیدی که برای سقط جنین استفاده شد در این تحقیق دو ریشه قتل و ولد که هر دوی این کلمات در یک آیه آمده باشن. من برای اینکه طبق روش باید بدونم سراغ چه آیاتی برم نیاز به کلمه کلیدی داشتم. این آیات در قرآن کریم 7 آیه بودند و به اصطلاح 7 ردیف رو شامل می شدند. این 7 ردیف در با اگر آیات قبلی و بعدی که سیاق آیات به حساب میاد در نظر بگیریم مجموعاً 51 آیه رو پوشش میدن در 6 سیاق. این 6 سیاق و 51 آیه موضوع یعنی مکان تحقیق من بودن برای تحقیق موضوعی سقط جنین در قرآن کریم. این 51 آیه رو مفهوم یابی کردم و اینکه چه مسائلی رو خداوند در این رابطه در قرآن کریم پرداخته بهش رو عنوان بندی کردم که بعد هم مباحثی رو آیاتی رو گزینش کردم، هم عناوین رو خدمت شما عرض می‌کنم هم آیاتی رو که گزینش کردم رو، چون با توجه به وقت محدود سمینار قطعا به همه اونها نخواهیم رسید. همینطور که میبینید روی صفحه آیات اولین ردیف در سوره ممتحنه سوره 60 قرآن کریم آیه 12 با واژه لا یقتلن اولادهن ترکیب لا یقتلن اولادهن. دومی سوره قصص لا تقتلوه ولدا. سومی 31 اسراء لا تقتلوا اولادکم. همونطور که میبینید دوباره لا تقتلوا اولادکم در سوره انعام تکرار شده. سوره انعام 3 از این آیات رو 3 از این ردیف ها رو به خودش اختصاص داده که در 2 سیاق آمده. لا تقتلوا اولادکم، قتلوا اولادهم، قتل اولادهم، اولادهم. و در نهایت سوره نساء آیه 75 لا تقتلون، لا تقاتلون و کلمه ولدان. خب این آیات بررسی شد. در نهایت عناوینی رو که جمع‌بندی کردم من خدمت شما عرض می‌کنم که چه مسائلی بوده. تعریف و توجیه ماهیت مسئله. اولین عنوان تعریف مسئله است، یعنی سقط جنین اصلا چی هست، که نامگذاری قرآن برای سقط جنین به این چیزی که ما میگیم سقط جنین به این شکل نیست. سقط جنین یه کمی بارش سبکتره، اما قتل اولاد، قتل ولد در اصل فرزند کشی هست اگه بخوایم ترجمه بکنیم. ولد به معنای فرزند و قتل هم کشی. سقط جنین، سقط جنین مثل این که سیبی از درخت افتاده باشه، خیلی باری نداره. اما قتل ولد، نکته جالب توجه اینه که این خداوند خوب این رو تبیین میکنه، این مسئله رو در آیات، و سعی میکنه که ما رو توجیه کنه که این کار سقط جنین قتل ولد هست، فرزند کشی هستش. در این رابطه غیر از این که این نامگذاری اتفاق میفته، توضیحاتی که قبل و بعد آیات این توضیحات رو تبیین میکنن اهمیت مسئله رو نشون میده، اهمیت و جایگاه این مسئله رو. اولین آیه در سوره ممتحنه، اولین ردیف، به عنوان ملاک و محک ایمان مطرح شده. یعنی چی؟ وقتی که پیامبر، خداوند به پیامبر امر میکنن در این آیه ردیف اول، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن ان الله غفور رحیم. اهمیت مسئله در اینجاست که وقتی به خانم‌های مؤمن اذا جاء اکل مؤمناتو یا ایها النبی، وقتی به خدمتتون میرسن قراره که بیعت ببندی باهاشون، اول باهاشون شرط کنین، اینا میخوان ایمان بیارن، باهاشون شرط کن. چی شرط کنم؟ لا یقتلن اولادهن، بچه‌هاشون رو نکشن. خب یعنی چی رسول الله؟ مگه ما میخوایم بچه‌هامون رو بکشیم؟ مثلا کافر این کارو نمیکنه، کدوم مادری؟ اصلا این آیات مال اون زمانه که فرزند کشی میکردن، دختر کشی میکردن، به ما ربطی نداره. نه، یک آیهیه که در قرآن ماندگاره و تا الان این خطاب رو به همه زنان، به همه زنانی که ادعای ایمان دارن داره میده، فرزند کشی نکنید. اگر مسئله انقدر مهم نبود، انقدر مبتلا به نبود، اگر سقط جنین همون قتل ولد نبود، چرا انقدر باید موضوع مهم باشه که حتی قبل و بعد آیات رو ما میبینیم همه در ارتباط با همین موضوعه؟ اگر تو مؤمن به پیامبر، به اسلام، به خداوند بخوای باشی، باید این کار رو نکنی. همون اول کار حرف آخر رو میزنه. اما چون قرار شد من اون عناوین رو مطرح بکنم، این رو به عنوان اهمیتش گفتم که ببینیم که چطور ملاک ایمان و محک ایمان و کفر، یعنی ببینیم که آیا ایمان داری یا نه، و حتی بحث بین شرک و توحید، فرق مشرک و موحد رو بیان میکنن آیات. و از طرفی بعد از اینکه اهمیت و جایگاه بالاخره درش پرداخته شده، عنوان بعدی حق تصمیم گیری و مالکیته. یکی دیگه از مسائلی که در مفهوم یابی های من بود این که مالکیت جنین با کی هست، مالک جنین کی هست، که مالک جنین در درجه اول خداوند به رسمیت میشناسه حق مالکیت مادر رو اول برای هم، برای جن، برای فرزند، بعد پدر رو داریم. اما با این که به رسمیت میشناسه، حق تصمیم گیری در این موضوع رو به رسول الله و مهمتر از همه حق خودش میدونه، حق خداوند میدونه که برای تصمیم گیری در این رابطه، درسته که شما مالکش هستی، اما اینکه آیا حق داری بکشیش یا نه، حق نداری. حالا بریم تا مسئله بعدی هم روشن بشه. پس حق مالکیت رو خداوند به رسمیت میشناسه، اما حق تصمیم گیری رو به رسول الله و خودشون. بعدی، مسئله بعدی که در این تحقیق خیلی جالب بود، خیلی بهش پرداخته شده بود، دلایل و علل سقط جنین هست. دلایلی که بود من در دو دسته تقسیم کردم، به نظرم اومد دو دسته هستن: دلایل واقعی و دلایل واهی. دلایل واقعی دلایلی بود که خداوند به این آیات، در آیات خودش به این دلایل کاملا پاسخ میده، راهکار میده و این دلایل رو میپذیره و پاسخ و راهکار میده و بر پیشگیری از اینکه این اتفاق بخواد بیفته رو بر مبنای این دلایل کاملا راهکارش رو میگه. اما دلایل واهی رو اصلا به رسمیت نمیشناسه و در قالب اینکه افترا به خدا میبندن، دروغ میبندن و اهمیتی نداره و باید کنار گذاشته بشه و اهمیتی بهش داده نشه، این دلایل رو هم واهی میدونن. از این دلایل میشه گفت نزدیکترین و بیشترین موضوعی که بود مسئله روابط نامشروع بود، مسئله عداوت و کدورت در خانواده بود، مسائل مالی به شدت گفته شده بود، بعد مسائل بحث امید و قطع امید بود در این آیات، بحث جنسیت، بحث معلولیت، بله دلایل رو مطرح میکنن، اما پیشگیری و راهکارش رو هم میگن. یعنی نه تنها دلایل رو میگن برای سقط جنین مثلا، بعد از اون طرف راه پیشگیری که این دلایل اصلا پیش نیاد که به همچین فکری بیفته، مادری بخواد به این فکر کنه که بخواد اصلا بچهش رو سقط بکنه، بکشه. به فرهنگ سازی در خیلی خودمان تاکید داره تو این آیات، فرهنگ سازی در این موضوع که اساس کارهای خیلی اساسی باید در این زمینه انجام بشه. مثلا خداوند تعامل با زنایی که زنان رو دو دسته میکنه، زنانی که قاتلن میکشن بچه رو و زنانی که حافظن، حفظ میکنن، دو تعامل کاملا مختلف و آموزش میده و فرمان میده که با هر کدوم از این زنها چطور باید برخورد کرد، حتی تا جایی که حق ازدواج با زنان حافظ و حق طلاق برای زنای کافر رو صادر میکنه، یعنی امر میکنه. بعد آداب گفتمان تو بحث فرهنگ سازی، آداب گفتمان هم مطرح میشه که خیلی اصلا مسئله مهم و مبتلا بهی هم هست. مثالش رو حالا اگر وقت بشه من عرض میکنم. دیگه در بحث فرهنگ سازی، بحث فرزند خواندگی رو هم میبینیم برای اینکه به عنوان یکی از راهکارها این فرهنگ فرزند خواندگی در خانواده هایی که میخوان از منافع فرزند داشتن بهره مند بشن فرهنگ سازی بشه، و حتی نوزاد سرراهی برای اون کسی که به هیچ عنوان نمیتونه این جنین رو یا بزرگ کنه بعد به دنیا بیاره و نگه داره، راهکاری که خداوند میذارن جلو پاش همین نوزاد سرراهی هست که میبینیم خیلی هم زیاد اتفاق میفته و خداوند همه اینا رو در قرآن چاره اندیشی کرده و راهاشو گفته. مسئله بعدی بحث توصیف، تبیین و توصیف این نکته است که این مسئله یک جریان حاکمیتی و حکومتی در دنیاست و عواملی رو داره، حکمرانانی حکم میکنن که باید این اتفاق صورت بگیره، وزیرانی دارن، سپاهیانی دارن و اینها بر مبنای اون حکمرانی هاشون ترویج میدن این مسئله رو. بعد بحث بعدی که خیلی در توصیف این هم که قصد و نیتشون هم چی هست، میفرمایند رواج افسردگی دشمنی، مهمترینش دشمنی هستش، از روی دشمنی. بحث هزینه ها و مخارج اون فرزند خیلی در آیات دیده میشه. بحث وعده های خدا در حفظ جنین، چه وعده هایی که برای خود اون بچه میده، چه وعده هایی که برای اون خانواده و اون پدر و مادر که این بچه رو نگه دارن، وعده هایی که خداوند میدن که کمترینش فوز عظیمه که دیگه از این بزرگتر. علاوه بر این وعده ها، مسئله دیگه ای هم که باز خیلی بهش پرداخته شده در همین هفت ردیف محدود، بحث سزای عمل و عواقب این عمل هست که اگر این کار اتفاق افتاد چه می شود. و اینجا معلوم میشه چرا مرز بین ایمان و کفر خداوند قلمداد میکنه و اون کسی که مؤمنه چه سرانجامی باید داشته باشه، اون کسی که کافره چه سرانجامی باید داشته باشه. اونی که کافره هر چیزی که سزایی که ببینه براش شاید کم باشه، در دقیقا در آیات ما میبینیم سزای قتل فرزند خیلی زیاد هست. مسائلی از جمله منع روزی که قرار بوده روزی بیاد برسه، جلوش گرفته میشه، خسارت، سرگردانی، گمراهی، عدم خوشبختی و حتی ویران شدن اون خانواده، اون خانه و خانواده، خانه خرابی به اصطلاح. و یکی از عواقبش هم که قطعاً میاد. بعد جالبه که همه این وعده ها تأکید داره، یعنی تأکید داره، چه وعید ها چه وعده ها قطعا آمدنی هستن، یعنی هم اون خیرات میرسه به اون کسی که حفظ بکنه، شکی درش نیست، هم این عقوبت ها سزای، یعنی دامن شخص رو میگیره و در این هم شکی نیست. و برای همین پشیمانی و اقرار هم جزو یکی از همین عواقبه، یعنی هم پشیمان میشه و اقرار هم میکنه که من این کار رو کردم و این بلاها سر من اومد. یک موضوع مسئله دیگه هم که هست، بحث بی‌نیازی پروردگار و اراده او. خدا من این رو هم میفرمایند در آیات، میبینیم که اگر اراده خداوند هم مطرحه و اگر خدا نخواد نمیذاره این اتفاق بیفته، کما اینکه خیلی قطعاً شاهدش همه بودن، مثلا کسایی که خواستن فرزند کشی کنن اما خدا خواسته جان اون فرزند رو حفظ کرده. و از طرفی هم اگر هم این کار رو کردن، خداوند نسل رو انتقال میده جای دیگری، کار دیگه، برای خدا غنی و ذو رحمت هست، کار خودش رو میکنه. بحث بعدی هم حکم مسئله است که روشنه. آیه کلمات رو ما دیدیم در سیاق آیات، در خود کلمات، در با نهی، با تحریم شدید و جدی مطرح میشه، منتها عمدی و غیر عمدی بودنش هم روشن میشه. یعنی اگر این مسئله به شکل عمدی بخواد اتفاق بیفته، با نهی های شدید و تکان دهنده هست. بحث غیر عمدیش رو حرفی نمیزه، حالا غیر عمدی بوده، این هم هست. اما اون نکته مهمی که هست برای اینکه تشخیص حکم مسئله هم راحت تر بشه، خداوند سلبی عمل کرده. یعنی میگن که به دلیل، به دلایلی که هست میاره، مثلا به دلیل مالی این کارو نکن مشرک میشی، مثلا بعد به دلایل جنسیت یا به دلیل حتی روابط نامشروع، همه رو وقتی سلب میکنه به این دلایل این کار رو انجام نده، دیگه مواردی باقی نمیذاره. اما یک نکته خیلی پررنگ و جالب این هست که در این مسئله نقش زنان خیلی پررنگ هست و خداوند این مسئله رو بیشتر از این که پای مردان رو بکشه وسط، بیشتر در سیاق آیات، در بافت آیات راجب در رابطه با خانم ها هست. نقش زنان، زنانی که حامل هستن، حتی زنانی که نمیتونن فرزند دار بشن و به اصطلاح نازا میگن یا به هر دلیل دیگه ای بچه دار نمیشن، زنان واسط که واسطه میشن بین کسایی دین که بچه دارن و میخوان این بچه رو مثلا حالا باردارن میخوان سخت بکنن یا نه، اون زنانی که اینجا وساطت میکنن، ترغیب میکنن به حفظ این بچه و وساطت میکنن برای کارهای خیری که سرانجامهای بهتری برای اون بچه رقم بزنه. در این رابطه خداوند ارتباط ویژه‌ای رو با مادران برقرار میکنه، ارتباط ویژه‌ای که اولیش گفتیم بیعت گرفتن بود، بعد بحث وحی هست، الهام به مادران در این رابطه، گفتگویی که خدا با مادرش، با مادر اون فرزند داره، بعد درکه که خدا نزدیکتر از هر کسی، جوری در آیات صحبت میکنه، نزدیکتر از هر کسی اون مادر رو خوب درک میکنه و دلداری میده. مادری که تصور کنید میره پزشک بهش میگه مثلا فلان دلیل هست باید این بچه سخت بشه، بعد اولین چیزی که، اولین کسی که دلداری میده این مادر رو خداوند هست. بعد وعده تحقق وعده هاش رو بهش میده و کاملا با مادر صحبت میکنه در این رابطه. بحث دیگه ای هم که بود و خیلی هم جالب هست، بحث داستانهای سخت جنین، فرزند کشی، داستانهایی که در این رابطه هست و خدا در یکی از ردیف ها نقل این داستان ها و انذار با این داستان ها رو توصیه میکنن و حتی خودشون هم همین کار رو میکنن. خود خداوند هم از داستان حضرت موسی برای این موضوع استفاده میکنه. بعد وظیفه مؤمنانه در رابطه با این قضیه این که وظیفه هر مؤمنی در رابطه با فرزند کشی چی هست؟ تولا و تبرا به شدت، این بحث خیلی پررنگ در آیات مطرح بود که تأیید بکنی یا بیزاری به جوی از این کار. بعد بحث انذار مطرح هست، بعد بحث نقل قصه ها مطرح هست، قصه هایی که در این رابطه ها میشنویم نقل کنیم، دلداری های خداگونه، همونطور که خدا دلداری میده، همونطور که خدا راهکار میگه، همونطور که خداوند حمایت میکنه، همونطور مؤمنان هم وظیفه دارن، امید بخشی، تقویت ایمان، دوری از شرک، همه اینا مسائلی هست که به عنوان وظیفه برای مؤمنان مطرح میشه. در نهایت بحث جهاد، جهاد حفظ فرزند، یک به عنوان یک کار پسندیده و حتی جهاد، عنوان جهاد، یعنی اگر در این راه کشته هم بشی شهید محسوب میشی، به وضوح در آیات دیده میشه که حتی اگر مادری جان خودش رو از دست بده در راه حفظ فرزندش شهید محسوب میشه و این در روایات ما بوده، از قدیم هم بوده، گفتن که زنی که سرزا از دنیا میره شهید محسوب میشه، دقیقا به همین آیه برمیگرده، مقام شهادت برای این زن یا هر کی دیگه. خب اینا رو ما اگر بشنویم، مثلا یه بچه ای افتاده تو آب، مثلا مادری یا هر کس دیگه برای حفظ جان اون تلاش کرده، اینو ازش میپذیریم، میگیم بله، ولی مادری که خواسته بچهش رو حفظ کنه سرزنش میکنن و این سرزنش ها رو هم خداوند در قرآن آورده. کسانی که سرزنش میکنن چه کسانی هستند، اینا رو کاملا بهشون اشاره میکنه و میگه که اگر سالم میموند هم اونها چی میخوان چی میگفتن. اما مقام شهادت رو برای کسی که در این مسیر به هر شکلی برای حفظش تلاش میکنه قائل هست. بعد گروه ها و اقشار های مختلفی که درگیر در این موضوع هستند، جالبه که همه گیره، یک موضوع همه گیره، هم کاملا فردی، جمعی، گروهی، به هر شکلی، با هر رسانه‌ای که در اختیار داشته باشه، به هر شکلی از این خداوند میگه به جنگ با همون اهل این قضیه برید. تو این وقت باقی مونده من یک اشاره می کنم به در حد دو سه دقیقه، حالا چون کمی طول کشید این عناوین رو بگم، باز اگر سوالی داشتید یا بالاخره علاقه داشتید که راجع به یکیش بیشتر بدونیم میتونیم اینو بگیم. منتها من یک موضوع مهمی که میخواستم بگم، این ادبیاتی که خداوند با خانم ها در این موضوع گفتگو میکنه خیلی جالب و مهم هستش، در مقابل ادبیات کفار. همون اول، چون خب من میگم کفار میگم، بدونین که تو این آیه ها خود خداوند تو همون ردیف اول بعد از اینکه امر میکنن این فرزند کشی نکنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، و ازشون پیروی نکنید و اون اینها قومی هستن که غضب الله علیهم، این عبارت کما یأس الکفار من اصحاب قبور، قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار، یعنی دقیقاً میگه شبیه کار کفار. و از اینجا به بعد اولین واژه کفاری که در این سیاق ها آمده این هست، و از اینجا به بعد همه جا منظور از این همین است. و از طرفی هم دیدیم ملاک ایمان همین حفظ این فرزندان. ردیف دوم، ردیف سیاقی هستش که من میخوام یکم بیشتر توضیح بدم راجع به این که قصه رو میخواد بگن خداوند در رابطه با هم زنان. اینجا همسر فرعون که میدونیم آسیه هست، سرکار خانم آسیه، و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نکن، لا تقتلوه، نکن این کارو. هر زنی میتونه راضی کنه کسی که این قصد رو داره. فرعون به عنوان یکی از، یعنی بالاتری، نه یکی از اون فرعون که میدونیم در قرآن اومده که میگفته انا اوهی و امیت، من میمیرانم و زنده میکنم، انا ربکم الاعلا، این مقام رو برای خودش قائل بوده، و کسی هم که میخواد به سخت جنین فکر میکنه همچین کاری میکنه، یعنی میخواد یه کار فرعونی بکنه، یعنی خودش رو جای خدا میذاره برای زنده موندن و نموندن یک انسان، داره تصمیم گیری میکنه، میخواد بکشه و میگه من این کارو میکنم، و بدونه که دقیقا داره کار فرعونی میکنه. حالا میخواد پدرش باشه، مادرش باشه، دکتر باشه، هر کسی باشه، با این کار همچین عملی داره انجام میده. بعد جالبه که وقتی قصه رو میخوان مطرح بکنن، نتلو علیک من نبأ موسی ان فرعون علی فی الارض، چیکار میکنه؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، همون ذبحی که مرتکب میشه. روش های سخت جنین که حالا میگن سخت جنین، ولی بدترین روش های ممکن که ماشاءالله به روزترین روش ها هم شده، من به مناسبتی با مثلا روش ساکشن آشنا شدم، حتی جنین زنده که داره برای زنده موندن تقلا میکنه، به بدترین شکل چرخ میشه، ذبح میشه، مکش میشه، یعنی بدترین شکل هایی که اگر این بچه به همین شکل بیرون از رحم مادر جلو چشمشون ببینن، کمونطور که خیلی ها هستن، بعضی پزشکا خیلی هاشون هستن که موافق بودن این کارو انجام میدادن، با دیدن این صحنه ها دیگه این کارو نکردن. حالا سعی میکنن بعضی هاشون اول یه جور دیگه بکشن، بعد چرخ کنن و اون اتفاقا، ولی به حتی بدتر از فرعون من میگم این کار رو انجام میدن. اما نقش زنان رو داشتم میگفتم که ما خب میدونیم حضرت آسیه یکی از زنان همردیف با حضرت فاطمه و حضرت خدیجه سلام الله علیها توی بهشت، از زنان بهشتی سن. خب چه جور زنی بوده؟ مگه چی داشته؟ قرآن به ما معرفی کن که چه کاری میکرده. یکیش این بوده، گفتن منصرف کردن از سخت و کشتار بچه، از کشتن بچه منصرف می‌کرده و با زبان نرم و با زبان نرم که اون قلب سخت فرعون رو تونست آب بکنه این بچه رو نکشه. و این یعنی میشه، یعنی هر کی بدترین نمیدونم بدترین شوهر رو داشته باشه که میگه من نمیخوام بچه رو به هر شکلی باشه، زن با بیان نرم آسیه‌گونه میتونه منصرف بکنه. مادر موسی در اینجا مطرحه که وقتی که قلبش میریزه این مسئله خب روشنه، میبینیم خیلی مسائل متعددی که خب تو جامعه و تو دنیا داریم میبینیم، دلایل متعددی که ما میبینیم به خاطرش فرزند کشی میکنن، اون مادر حال روحی مناسبی نداره، به هر شکلی به هر دلیلی باشه حال روحی مناسبی نداره و خداوند این رو میبینه و درک میکنه و با قلب این مادر کار میکنه، اون رو محکم میکنه و وقتی میخواد اونو حفظ کنه میگه دل به دریا بزن، اصلا بچه رو بزنست تو دریا. اگه تو میخوای نگهش انداری، من چند وقت پیش یه فیلمی رو دیدم که یک بچه رو توی کیسه زباله، احتمالاً دیدید تو فضای پخش شده، تو کیسه زباله گذاشته بودن توی سطل آشغال. خیلی کار بدیه، ولی بهتر از سخته، بهتر از کشتنشه. همین کار بچه نجات پیدا کرد. معلوم نیست، مثلا شاید هر کی میدید اون مادر رو فحش میداد، اما ما که نمیدونیم تو چه شرایطی بوده. شاید خودش یه گوشه‌ای مثل اینجا که میگه وقالت لاخته قصیه فبصرت، برو ببین، به خواهرش میگه برو ببین چی میشه، سرنوشت این بچه کجا میره. شاید اون مادر یه گوشه کناری وایساده بوده داشته نگاه میکرده ببینه چی میشه، کسی میره این بچه رو نجات میده، به کجا میره، سرنوشتش چی میشه. که اگر اینطوری باشه خداوند وعدش حتمیه به این مادر که قلبت آروم میگیره و اون بچه به تو بر میگرده. اگر ببینید آیه آخر، فرددناه و الی امهی، دوباره میبینیش شیرش هم میدی، همه اینا دست ماست. اگر اینطور بوده باشه، وگرنه اون مادر مشخص دلش نیومده حتما کار دیگه ای بکنه، این کارو کرده و شاید نمیدونم، ما نمیدونیم این قضیه برای چی اتفاق افتاده، ولی میخوام بگم یک روی قصه اینه و خداوند تا این حد با اون مادر همکاری میکنه اگر بخواد حفظ کنه و این نکشه این بچه رو. بعد اون جایی که خواهر موسی که معروف اینجا میگن که هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه، یه خانواده رو بهتون نشون بدم که میتونه این بچه رو نگه داره و این چه کاری هست، چه کار خوبی هست در راستای حفظ بچه هایی که به عنوان مثال مثلا میگن حالا حق قائل میشن دیگه برای خودشون، میگه مثلا من چند تا بچه دارم، فقیریم، همسرم معتاده، شرایط زندگیمون خیلی بده، اینا رو دارن میگن به خانواده ای. الان ما آمار درخواست فرزند خیلی زیاده تو کشور ما و کلا تو دنیا خیلی زیاده. خب یکی از اینها رو قطعا ما همونطور که دور و بر خودمون میبینیم کسایی که بچه فرزند کشی میکنن، اونا رو هم میبینیم که فرزند ندارن یا حتی فرزند کمتر دارن و میتونن این بچه ها رو کفالت بکنن، اما نمیشنون، حتی شاید بشن فکر نمیکنن. اون وقت باهاش با ترغیب به این کار و فرهنگسازی این کار، اونم مخصوصا از طرف خانم ها، این کار باعث نجات جان اون فرزندان میشه. این واژه ولا تو آیه 7 اونجایی که خداوند که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اینجا فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، اگه نگرانشی دلتو به دریا بزن، اینو بنداز، ولا تخافی ولا تحزنی، نه نگران باش. اصلا من چی شد اومدم تحقیق موضوعی سخت جنین انجام دادم؟ برای اینکه تو رشته علوم قرآن تحصیل میکردم، مواردی به من با من تماس میگرفتن از دوست و آشنا و اقوام با نگرانی با استرس، من فلان مشکلو دارم، رفتم باردارم، رفتم دکتر به من گفته باید این بچه سخت بشه و من این مسائل رو در پیش دارم چی کار بکنم. اولین چیزی که باید بهش بگی لا تخافی ولا تحزنی، اولا نگران نباش، ولا تحزنی، قصه هم نخور، حتی قصه هم نخور، انا ردوه الیک و جاعلوه من المرسلین. حتی وعده این که اون بچه در آینده خوب و درخشانی هم داشته باشه هم در آیات میبینیم دیده میشه و این رو به اون مادر، چه حالا پدر هم، خیلی موارد هم هست پدر هم همین جایگاه رو بالاخره داره و اون هم میتونه، تو آیات مادر رو گفته ولی قطعا پدر هم همینطور دلشون رو قوی بکنن، محکم بکنن با توجه به آیات میبینیم که، و همینجا تو همین سیاق خداوند در انتها میگه که من فرددنا حول امه کی تقر رو عینها، چشمش رو روشن کردم به این بچه و این کارو میکنه. استثنا نیست، اینا عادت خداست، اینا سنت های خداونده که موارد زیادیش رو اگر ما این قصه سرایی ها رو احیا بکنیم میبینیم که چقدر هم زیاده. یک نمونه شو من شنیدم، همین کریستیانو رونالدو فوتبالیست مشهور، میگن پدر و مادرش از شدت فقر میخواسته مادر اونو سخت کنه و هر کاری کرده این اتفاق نیفتاده. حالا من کاری به این که چی بشه و چیزای دیگهش ندارم، ولی همین که الان همه میشناسن این فوتبالیست رو، اون موقع از مادرش همچین فکر نمیکن. اما مثال های مشابه بسیار زیاده. این یک مورد. و باز در رابطه با فرهنگ سازی شمیه دوستان تو نکته بگم اگر اجازه بدید، من یکم یه پنج دقیقه ای. در سیاق اول، در ردیف اول که موضوع روابط نامشروع هم مطرح میشه، خیلی جالبه که اینجا یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن فامتحنوهن. وقتی مؤمنی، زن مؤمنی ایمان به خدا آورد، خواست بچهش رو حفظ بکنه، نخواست این کارو بکنه، اما به هر دلیل ترد میشه، از خانواده بیرون میشه، من روابط نامشروع رو اصلا نمیگم. بیشترین آمار در کشور ما اینطور که من مطالعه کردم، از من حالا باید اینا رو کار علمی دقیق روشون انجام بشه ببینیم، به خاطر فرزنددار شدن تو دوران عقد هست. مثلا فکر نکنیم تو کشور ما اگر این اتفاق خیلی میفته به خاطر روابط نامشروع نیست، اینا مال کشور ما خیلی کمه، ولی بیشترینش از دو تا بچه به سه تا بچه بود و تو دوران عقد، بارداری های دوران عقد. بعد شما ببینید بارداری چه فرهنگی تو جامعه اسلامی باید حاکم باشه که از ترس پدر و مادر و نگاه دیگران بخوان این کار رو انجام بدن. ولی خداوند که اینجا داره تهش رو میگه، ته تهش، یعنی در رابطه با مسئله اینجا ببینید آیش رو، ولا یقتلن لا یزنین ولا یقتلن اولادهن. بعد استغفار پیامبر رو، و استغفر لهن، پیامبر براشون استغفار بکن، خدا همونها رو خواهد بخشید. اما مؤمنان چه وظایفی دارن؟ دیگران چه وظایفی دارن؟ یکی این هستش که اینها رو پناه بدن. حتی اگه ببینید ظاهر و علا اخراجکم، اگر همه دست به دست هم دادن و از خونه شما رو بیرون کردن، دیار جمع داره، خونه است، ولو از خونه بیرونتون کردن فرار کنید. خانم ها میگه برای حفظ این فرار کنید، و باید جایی باشه برای پناه این زنها و این مادرها. حالا اگر تو فامیل دوران عقد بره با بزرگترهای فامیل، با کسانی که اینها رو چیکار کنن، میگه اینا وقتی کنارتون اومدن، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ، اگه دیدین اینا انقدر به خدا ایمان داره نمیخواد این کار رو بکنه، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اینا نفرستید پیش اونایی که میخوان این کار رو مجبورش کنن به کشتن این بچه. حتی شما اگه خواستید با اینا ازدواج کنید اشکالی نداره، باشون ازدواج بکنید، حالا تو موارد مختلف، حالا من همین عقد رو نمیگم، موارد مختلف، یعنی ازدواج با این زنان خداوند همینجا میگه بلا فاصله، ولا تمسکو به اسم الکوافر. اما اون زنایی که خیلی راحت، ما حالا زنا رو گفتیم خداوند باشون با این زبان حرف میزنه که این کارو نکنن، ولی اونایی که این کارو میکنن کوافرن، زنای کافره، جمع کافر است. ولا تمسکو به اسم، اصلا اینا رو نگه ندارید. شما ببینید یه مادری بیاد بچه مثلا 15 سالش رو بکشه، شوهرشون رو نگه میداره، فامیل خانواده اونو قبول دارن به عنوان مثلا عروسشون، انگ قاتل رو سر میزنن و میگن که اصلا برو، و خب طبیعیه باید هم این کار رو بکنن. اما در رابطه با بچه ایم که توی دوران قبل از اومدن همین کار رو باهاش میکنن، چرا انقدر بی تفاوتن؟ همه خیلی راحت میاد میگه انداختم، باید بگه کشتمش و دستای خونی خودش رو ببینه در این موضوع، و دیگران هم این رو ببینن، شوهرش هم ببینه و به امر خداوند ولا تمسکو به اسم الکوافر، اصلا نگهش نداری همچین زنانی رو. بعد نگاهی که خداوند داره هم خیلی جالبه، اینقدر به زن شأن میده، مخاطب خودش میکنه، برای حفظ این بچه ها از زنان کمک میخواد. از اون طرف ما میبینیم مثلا جریان های فمینیستی میان میگن حق مالکیت این بچه با مادر حق خودشه، بدن خودشه، فردا مثلا سر کار میخواد بره، نمیخواد این بچه دست و پاگیر این میخواد بشه. از این دلایلی که میارن خداوند، خب میبینیم تو این آیات خیلی خوب با وعده هایی که میده، خیلی وعده هاش جالب دل آدم رو گرم میکنه. قصه ها رو اگر بشنویم چه اتفاقایی میفته برای نگهداری بچه ها، حتی با وجود معلولیت، که این هم یک موضوع خیلی مهمیه، ولی چون تو سقط جنین یکی از دلایل این رو مطرح میکنن، اینجا هم بهش پرداخته میشه. برای این مادرها خداوند اول خودش این جایگاه و قائله، و از اون طرف حرف دل اینا رو هم میفهمه. یعنی همین خانم هایی که میگن چرا مثلا میگن با ما مثل حیوان برخورد میکنن، من شنیدم این حرفا رو، میخونیم، شما تو اینترنت سرچ کنید میبینید زنانی که طرفدار حقوق زنان هستن میگن خب مالکش مثلا اصلا چه ربطی به مرد داره، مالکش مادره. بعد ولی خداوند گفتیم حق مالکیت رو قائل، حق تصمیم گیری رو نمیده. اینجا توی ردیف پنجم و ششم تو سیاق سوره انعام خیلی جالبه که انعام رو به کار میبره، بعد میگه حرفایی که راجع به اینا میگن و دیدگاهی که به زن باردار وجود داره همین دیدگاه حیوانیه. مثلا به جنین، همین جنین، ما میگیم جنین، عبارتش اینجا با مافی بطون حاضر انعام، اون چیزی که تو شکم این حیوانا هست، نگاهشون کاملا به زنان نگاه حیوانیه. شما اگر چون دو تا این سیاق دو تا آیه داره، بین این دو تا آیه اون دیدگاه ها رو میگه، افتراهایی که مرتب میگه یعتینه به بهتان نیفترینه، اینجا میگه افتراءن علی الله، همه جا بحث افترا هست. افتراها چیه؟ قالوهاست، این حرفایی که میزنن و نسبتهای دروغی که میدن. مثلا یکیش همینه که مافی بوتون حاضل انعام که گفتیم، قالو حاضهی انعامون، اینا حیوانن، و هرسون هجرون. هجر جالبه، معنی لغویش رو نکردم، کاربردش اسب مادینه دارای فرزند هست، اون معنی سنگ و اینها هم هست، ولی به اسب ماده ای که به فرزند داره هم هجر گفته میشه. حاضر انهامون، این نگاه هایی که هست رو خداوند هم نقد میکنه و میگه اینا افترا به من بستن، من اینطور نمیگم، خالصتون لذکورنا، اینا در همش مال اختیاردارش مرده و اینها رو خدا نگفته، نه. ولی اینها دلیل نمیشه که مش با کار مشرکانه و شما زینت زیبا ببینید این کار رو توجیه بکنید، و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، این زیبا نبینید این کارو، این و توجیهش هم نکنید. و این کار در حالا در بحث شرک و توحید هم خیلی کامل روشن بیان میکنه که تمام اون دلایل، بهانه ها، همه مواردی هستن که از انسان‌های مشرک سر می‌زنه. حواستون باشه، خداوند توضیح میده، یعنی تو دو تا سیاق کاملا این دلیل رو قبول میکنه، میگه باشه اگر به خاطر مسائل مالی داری میگی، من برات توضیح میدم. خودش رو، جایگاه خودش رو میاره و میگه اینها در اینها من روزی تو رو هم روزی خودتو کی داده، کی داره میده، من اونا بیاد به خاطر اونا روزی تو رو هم میدم، بیشترش هم میکنم. و دائما در این موضوع به خودش ارجاع میده، خداوند توکل به خودش ارجاع میده، به ایمان به خودش، به امید بخشی. بحث امید هم، بحث عصا و قدیع سویی هم که دیدیم، سری ناامید میکنه، قطع امید میکنن. من حالا یه موردی هست جالبه که حالا اینم به عنوان حالا حسن ختامش بگم، اگر باز سوالی بود من در خدمتم. یکی مثلا خیلی گسترده است این بحث، خیلی زیاد بود، من خیلی از مواردی که حالا میشد گفت رو سعی کردم کمرنگتر نادیده بگیرم و بیشتر اون جنبه‌ای که یک کمی حالت فرهنگسازی داشته باشه و اینکه خاص‌تر هست، مخصوصا این گفتار خداوند و ارتباط با زنان، اینا برام خاص‌تر بود، گفتم بگم. باز اگه شما نکته ای سوالی خواستید بعدش بگید اگر وقت بود. ولی به عنوان اینکه زود قطع امید میکنن، موردی بود که مادر نمیدونست بار داره. من همینجا این قصه رو بگم، یکی دیگه بعدش میگم که این دوتا باشه عمل به همین انذار دادن با قصه ها. اینجا ببینید همین رو تو همین سیاق اومده، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. شماها رسولی باشید، اگر نویسنده هستی با کتابت، با فیلم نامت، با تلویزیونت، به هر شکلی میتونی با اون قصه ها، نه بشین داری سبزی پاک میکنی با همسایه، همونجا با زبونت توضیح بده. یقصون علیکم آیاتی، قصه های منو بهشون بگو، معجزه های منو در این رابطه، که من چه معجزه هایی در حفظ این بچه ها داشتم، اینا رو تو قصه هاتون بگید و انذار بدید که آینده چه عواقبی داره. عواقب رو من بهش نپرداختم، اینا هم تو همین سیاق ها هست. اما یکی از همین قصه ها قصه مادری هست که بعد بچه دومش رو شیر میداد و اصلا اطلاع نداشت که بچه داره در رحمش. این مادر مشکل کلیوی داشت، سه مرتبه عکس رنگی کلیه در معرض اشعه های عکس رنگی کلیه قرار گرفت. خب شهرستان بود تو این شهر، بعد اون شهر، بعد تهران، برای اینکه ببینم حالا مشکل کلیهش چی هست. تو یکی از همین عکس ها و این سونوها مشخص شد که این مادر بالای سه ماه، حدود چهار ماه بارداره. و میدونید که عکس رنگی، اشعه های عکس رنگی دیگه خیلی خطرناکه، اصلا از سالونش زن باردار نباید رد شه و این قضیه هم علمیه کاملا و یک مسئله خیلی. بعد خب این قضیه مال 32 سال پیشه، تجهیزات هم به این شکل همه نبوده، ولی پزشکان بلافاصله که متوجه میشن دعوا میکنن، میگه من خبر نداشتم، نمیدونم حالا مگه چی شده. میگن باید سری بری پیش دکتر زنان و این کار رو انجام بدی. پزشکان نامه میدن، میرن. پدر این مادر صدا میکنن که بیا اینجا رو امضا کن. خب باید امضا کنم برای چی؟ عملی در راه، برای چی باید امضا بکنم؟ امضا بکنی خانومت بارداره، باید این اول سخت بشه بعد برای قضایا. خودکار رو میگیره دستش، جوری که خودش تعریف میکنه، خودکار رو گرفتم دستم، اومدم امضا کنم. گفتم داری چی کار میکنی؟ داری با این کار میخوای یک بنده خدا رو بکشی، تو با دست خودت، با این ایدیه هن، نه با دست خودت میخوای این کار رو بکنی؟ منصرف میشه، میگه من این کار رو نمیکنم. دکتر میگه چرا، یعنی چی؟ میگه من این رضایت نمیدن. میگه بچهت معلول میشه، اشعه ها خیلی خطرناکه، بچه معلول خیلی اصلا میگه هر چی میخواد بشه. مگه من امام رضا ندارم؟ حرفی که میگفتن خودشون گفتن، من میبرمش به امام رضا. آقا به امام رضا، تو شهرستانی هستی، با سواد نیستی، نمیدونی اینا چه خطراتی دارن. میگه هر چی که هست، هر چی خودشون بخوام برام. دست زنشون میگیره، میره شهرستان و تا 9 ماهگی حفظ میکنن. پروسه بسیار سخت 3 روزه زایمان این مادر طی میشه وقتی بچه به دنیا میاد، جفتی که مثلا حالت معمولش خب خیلی بالاخره کوچیک‌تر هست، یک حجم بسیار بزرگی داشته که تمام این اشعه‌ها به اون جفت خورده بوده و حافظ این بچه بوده و اون بچه به دنیا میاد. صحیح و سلامت، خود من هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عذر میخوام که طولانی شد، من نکم بیشتر از وقتم صحبت کردم.
سپاسگزاریم از سرکار خانم استاد خدیجه محمد خان و همچنین حاضرین ارجمند و سرورانی که به صورت آنلاین و برخط در خدمتشون هستیم. بازم تسلیت میگم، شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران. بالای حدود 25 نفر هم به صورت برخط در خدمتشون هستیم. سوالاتی دارن، ما تا وقت قانونیمون یه 5-6 دقیقه فاصله داریم. توی این بازه اگر که ادامه دار باشه سوالها، باز میتونیم یه زمانی رو بهش اختصاص بدیم. من اگر اجازه بدین، من یه سوال آنلاین رو میخونم، بعد در خدمت حاضرین هست. جناب آقای اسقر سپهوند فرمودن که این سوال پرسیدن: الهام خدا به زنان باردار به ایمان این زنان وابسته است یا به همه زنان باردار؟ آدرس آیات.
بله، آدرس این آیه همون سیاق دوم تو سوره قصص هست. و اوحینا الی ام موسی، این وحی که به مادر حضرت موسی میشه. مادران با ایمان، ببینید بالاخره منشأش رو میفهمه دیگه، خدا به دلش انداخته، حالا میفهمه خدا گفته، حالا اون ایمان رو ما چی تعریف بکنیم نمیدونیم، ولی همین که خودش بگه خدا به دلم انداخته، من فکر میکنم این همون ایمان به خدا باشه. و قطعا مادرانی که دریافت میکنن همین وعده ها رو، همین وحی رو، منشأش رو هم حس میکنن، خودشون میفهمن، ولو به نظر ما شاید با ایمانم نباشن. ما میبینیم تو حتی کشورهای غیر مؤمن میبینیم این اتفاق میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، خیلی مبحث جالبی بود. در رابطه با سوالی که پرسیده شده، من یه نکته رو میدونستم، فکر کردم که جالب توجه باشه. اگر که به کارگاه تحقیق موضوعی مقام زن که در سال 96 اگه اشتباه نکنم توسط جناب دکتر لسانی ارائه شده مراجعه کنن، نکات جالبی در رابطه با وحی به خانوم ها بالاخص به مادران در اون کارگاه مطرح شده و صراحتا اونطور که از آیات قرآن گرفته شده با توجه به این روش تحقیق صراحتا مطرح میشه که خداوند به تمام مادران وحی میکنن و همه مادران بدون در نظر گرفتن اینکه میزان ایمانشون چقدره، که هیچ کس توانایی اندازه گرفتن ایمان هیچ انسانی رو نداره، خداوند به همه ی مادران وحی میکنه. و این خیلی مشخصه در همین آیه ای که شما فرمودین و قرائت کردین، و اوحینا الی ام موسی. خیلی کلمه ام اینجا پررنگه. خداوند میتونست این خانوم رو با خطابهای مختلفی خطاب کنه یا اینکه اسمش رو در قرآن جاودانه کنه، اما میگن ام موسی، یعنی واسطه وحی شدن به خاطر ام بودن این خانومه، یعنی مادر بودنشه. و اما در این رابطه جالبه که در همون کارگاه یه نکته خیلی اساسی که بیان میشه اینه که با این آیه و امثال این آیات و وحی شدن به امثال حضرت مریم و حالا آیاتی که میشه بهشون رجوع کرد، کاملا مشخصه که وحی خداوند برای خانوم ها و مادران هیچ استثنایی نداره. اما در رابطه با آقایان ما هیچ کجای تاریخ نداریم که آقای غیر از پیامبری بوده باشه و بهش وحی شده باشه. این جالب بود، گفتم که حالا که سوال پرسیدن بگم که میتونن مراجعه کنن به اون کارگاه و قطعا برای هر خانومی و هر آقایی خیلی جالب توجه این نکاتی که حقیقت داره و ما ازش بی اطلاعیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید،
خیلی تشکر میکنم. مطالب واقعا فضای جلسه هستن، یه فضای دیگه ای شد. اون چیزی که تو ذهن من بود نبود واقعا. دست شما درد نکنه. و واقعا اینکه از یک آیه قرآن میشه یک درس یک عمر زندگی رو گرفت، این کارگاه واقعا نشون داد. یعنی هفت ردیف خیلی مختصره، ولی میشه ازش درس، یعنی ایمان و کفر آدم با همین هفت ردیف میتونه تعیین بشه. یه مسئله که هست در فقه برای تعیین دیه، مسئله 4 ماه و 10 روز فکر میکنم مطرح شده که این متاسفانه به خاطر سوء برداشتی که انجام شده اینطور در جامعه انعکاس داشته که زیر 4 ماه و 10 روز روح به جسم جنین دمیده نشده و بنابراین اصلا آدم حساب نمیشه، جسم حساب میشه، یعنی اینطور برداشت میشه. در حالی که در فقه این دقیقا به خاطر تعیین جنسیت جنینه که بالای 4 ماه و 10 روز رو مثلا مشخص بشه که این جنینی که سقط شده پسر بوده یا دختر بوده و دیه اون به چه اندازه باید پرداخت بشه. اما اگر از خود قرآن بخوایم استفاده بکنیم، همین آیات اولیه سوره انسان، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی از زمانی که هیچ چیز نبود انسان بود. علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این مسئله بود. برای خود من هم همین خاطره که شما ذکر کردید وجود داره که مادر من تحت القاعات دیگران تصمیم به سقط گرفته بوده و اون روزی که شبی که فرداش قرار بوده بره این کار رو انجام بده، در خواب امام خمینی رو میبینن که بهشون یک دست گل میدن و الان هم ازشون بپرسید این خواب به وضوح در ذهنشون هست که میگن این یک گلی بود که یک ریشه داشت ولی گلهای رنگارنگی ازش رویده بود و دیگه منصرف میشن از تصمیم خودشون. از این موارد خیلی زیاده، از هر مادری اگر بپرسید کلی از این موارد میتونن تعریف کنن، ولی متاسفانه اینها کمتر ذکر میشه و بیشتر اون حاکمیت اون افکار منفی تو جامعه زیاده که میخوای چیکار، بچه رو میخوای چیکار، برو بندازش، خیال خودت رو راحت کن، چطور میخوای بزرگ کنی، اینا حاکم شده متأسفانه.
جالب بود که من توی یکی از همینا میدم که میگفتن تو قرآن راجع به این موضوع صحبت نشده و قتل ولد همون فرض، ولی این اصلا میبینیم انقدر موضوعی که انقدر مبتلا به هست چطور میشه صحبت نشده باشه.
خیلی تشکر میکنم،
سپاسگزارم از حضار. اگر
خسته نباشید، من این عنوان سمینار شما از وقتی مطرح شد یادم افتاد در تحقیق موضوعی زوجیت در قرآن هم در بعد نگاه کردم لیست شما رو، در 3 ردیف اشتراک داره. تمام آن چیزی که در فضای اجتماع گفته میشه تو این بحث ها، بحث هایی که به اسم علم در واقع الان روش مطرحه، توی یک آیه خیلی زیبا خدا میگه اینا علم نیست و همین آیه ایست که اینجا هم روی تابلوهای ما هست، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم. خدا اسم غیر علم روش میگذره و بعد یه سفاهت هم بهش اضافه میکنه خداوند، یعنی خیلی هم سفیهن، یعنی اینا خیلی فکر میکنن خیلی علم دارن در حالی که در اوج بی علمی و بی خردی هن. من یادم اون موقعی که تحقیقم رو انجام می دادم این آیه برام یک دامنه وسیعی از مسائل رو باز کرد، یعنی فقط مسئله قتل اولاد مثلا به قتل به شمشیر و اینها نیست، یعنی یادم اون موقع این خیلی آیه برام وضوح داشت مطلب. حالا این برای من خیلی جالب هست که توی همین این آیات انقدر راحت دارن تو بحث‌های فقهی که وارد میشی، مردم خیلی به بحث‌های فقهی هم کار ندارن. بله. یعنی میان حکم فقهی میدن، حتی مذهبی ها خیلی راحت حکم مثلا میکنن به این سقط.
بله.
حالا در مراحل مختلف، نه فقط جنینی که تشکیل شده. این میتونه به خیلی، این آیات میتونه به خیلی قبل هم به فکر انسان‌ها هم برگرده، یعنی حق حیات را گرفتن که میشه و هر رم ما رزق الله، یعنی وقتی قرار خدا میخواد رزقی رو به اینا بده که فرزنده، اینا اساساً این رزق از بین ببرن، راهش رو از بین ببرن. ولی اینکه بله، اینکه انسان فرزنددار بشود یا نشود با خداست. ممکن انسانی بخواهد و نشود، ولی اینکه انسانی خدا براش این رزق رو گذاشته باشه و خودش با دست خودش این راه ببنده به طرق مختلف، میاد ذیل این آیات قرار میگیره.
بله.
و بعد مشمول آیاتی میشه که ایشون عملاً در نیتش، نیت عملاً قتل گذشته و جز این مجموعه قرار میگیره. حالا تو بحث‌های قرآنی که ما وارد میشیم، از اون طرف پرهیز داریم، یعنی به اینکه بحث ما دقیقاً بحث قرآنی فقهی نیست، میخوام بگم مردم خیلی راحت حکم فقهی برای خودشون از اون طرف صادر میکنن، ولی این طرف وقتی بحث‌های قرآنی میشه، من شخصاً برای خودم میگم وقتی با این آیات مواجهم، عملاً حکم بر خودم صادر میکنم، راه بر خودم میبندم، من میترسم از این عاقبت این کار. حالا اسمشو فقه نمیگذاریم، بحث فقهی هم نمیکنیم، ولی این خیلی توجه جالبیه، با ببینیم در دو سر طیف چه شکلی داره عمل میشه.
برای جالب حد وسط نداره، یا اون طرف یا این طرف. اگر حفظ کردی و سعی کردی بنات بر نگه داشتنش بود، اون برکات رو به تو نازل میکنم، و اگر نه مایل به این ور بودی و سعی کردی و تصمیم نهایی گرفتی و خواستی که سقطش بکنی و این کار رو کردی، اون عواقب به شدت تکان دهنده. یعنی قصه هایی هم که در این رابطه هست، ویرانی هایی که اتفاق میفته بعد از یک سقط عامدانه، من پیشنهادم میکنم که اگر بشه یک سمیناری فقط برای همین قصه ها بذاریم که افراد مختلف، حالا یا یکی جمع‌بندی بشه یا بشه و گفت مواردی که با این کار چه بلاهایی به خانواده هاشون و خانه هاشون اومده با کشتن فرزند.
سپاسگزارم وقتت. قانونی و تنظیم شده سمینار به پایان رسیده، اگر که مطلبی هست میتونیم در خدمت دوستان باشیم.
سوال برخط نداریم. نه،
خیلی سپاسگزارم، واقعا عالی بود. همون خاطره که شما گفتین از پزشکا که خب خیلی این موارد رو میگن، یک مورد فقط من یک مورد نقض اینو از یک پزشکی شنیدم. یه خانم دکتری بودن که فوت هم کردن، من ندیده بودمشون، ولی میگفتن که خیلی مثلا خیلی متفاوت بوده حالا عمل کردشون به هر حال به جهات مختلف. و یک خانومی که مراجعه کرده بوده به ایشون و گفته که من رفتم قربالگری که همون اوائل فکر میکنم حدود 3 ماه انجام میدن، و من خودم، البته اینو در پرانتز بگم که از یک پزشک حاذقی پرسیدم که این قربالگری به جز این که مثلا مشخص میکنه که بچه مشکلی داره و باید سقط بشه، کاربرد دیگه ای داره یا نه؟ گفتن نه، فقط همین کاربرد داره.
بله. هم میگن 100% نیست.
بله، همینو بله. میخوام بگم. بله، رفته بودن پیشمون پزشک، گفته بودن که به من گفتن بچه مشکل داره و من باید سقطش کنم، و ایشون گفتن که بچه رو نگهدار به دنیا بیار، اگر مشکلی داشت من بزرگ میکنم. بعد بچه به دنیا اومده کاملا سالم، یعنی هیچ مشکلی وجود نداشته. اینم حالا میگم فقط هم یه مورد نقص بود، ولی خب این نشون میده که به هر حال پزشک هم میتونه اینطور عمل کنه.
دقیقاً. و اما اینم من این نکته رو حتما بگم که چون ما فکر میکنیم حالا اگر واقعا بچه معلول بود حالا باید سخت بشه، در حالی که حتی مواردی یعنی باز یکی از همینا توی خبرگزاری تسنیم خانم دکتر سرخیز نقل میکنن که مادری میان دکترم بودن، میگن این مادری که میاد معلم بود، بعد از 5 تا بچه ششم معلول بود، سنش هم بالا بود، مشخص بود، آزمایش ها همینا نشون میداد، اومده بود برای اقدام به این کار، گفتم این کارو نکن. هر رم و مار از اقلاه رو خوندن براش و میگن که بعد از به دنیا آمدن این بچه معلول، اون مادر معلم از نظر مالی که در تنگنا هم بود انقدر از نظر مالی پر روزی شد و جالب اینجاست که خانواده های زیادی رو تحت پوشش مالی قرار داد و این بچه های معلول عمرشون معمولا کمه. وقتی این بچه از دنیا رفت 17 تا انسان دیگر رو اعضاش رو پیوند زدن، 17 نفر دیگر رو زنده کرد، زندگی بخشید بهش و بالاخره همچین مواردی برای بچه های معلول هم هست.
بله چون کامل اینشون هم یعنی هر معلولیتی هم باشه به هر حال انسانه دیگه.
بله
درسته کامل ممنون.
فرصت هست من
دیگه بله کوتاه بگم.
من فقط برای اینکه آیات دلم نمیاد خونده نشن. یا یه ولا تقتلوا اولادکم من املاق داریم، یه قرینه داره ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خشیت املاق وقتی میاد یعنی پیشا پیش، یعنی املاق بعضی حالا بحث مالی فقط هم روش میگیرن ولی شاید گسترده تر هم باشه، مثلا میتونه همین ترس معلولیت باشه. خشیت که میاد یعنی این ترسه نمیگذاره شما دارید این کار رو به خاطرش انجام میدید. خب این دو آیه قرینه و مکمل هم، یعنی خدا در هیچ شرایطی نمیپذیره که تقتلوا اولادکم رخ بده، چه املاق باشه چه خشیت املاق. و اتفاقا جالبیش ادامه است، ادامه آیه نحن نرزقکم و ایاهم، این اصلا از صدقه سر این فرزندانه که شما رو نحن نرزقهم و ایاکم، یه بارم نحن نرزقکم و ایاهم، این دو تا جا به جا میشه، یعنی کاملا اینها به هم گره خورده است بحث رزق، چه برای شما چه فرزندان شما. و درباره این بحث غربالگری هم یه نکته من توی این سیر فرزنددار شدن متوجه شدم، این خیلی جالبه، این حتی بیش از این که بخواد بگه این فرزند سالم به دنیا میاد یا نه، یا ترس در دل افراد میگذاره و اون ترس خیلی عوارض داره. اون غربالگری سطح اول که انجام میدن خیلی درصد خطاش بالاست، یعنی اینجور نیست که بگیم 10% مثلا خطا داره، بیش از این هاست که به غربالگری به آزمایش های بعدی منجر میشه. اون آزمایش ها خودش یک درصد زیادی احتمال سقط داره، یعنی خود اون آزمایش ها خیلی خطرناکن و کاری که انجام میدن.
اینا همون کار فرعونی که حاکم دستور میده این غربالگری ها بیاد، عواملی داره، عوامل همه اینها رو خداوند روشن میکنه که نیت ها و اهداف اینها از سر دشمنی و رواج افسردگی، نگرانی، حزنن، عدوان و حزنا، همین نگرانی ها، ناراحتی ها و افسردگی که بچه سخت میکنن به هر شکلی، افسردگی های بسیار شدیدی که میتونید نینی سایتی سرچ بکنید ببینید.
جالب اینه که خود امریکا که مهد این آزادی ها بوده بله. الان قانون سخت جنین رو کاملا عوض کردن و ممنوع شده این کار
بله.
حتی فروش داروهاش هم ممنوع شده، حتی شرکت های آیتیشون، من خبرشو به طریق برای شما فکر کنم فرستادم
بله.
حتی شرکت هایی مثل گوگل، آمازون، اینها اومدن پشتوانه این قانون جدید شدن و منع میکنن هم کاربراشونو هم کارمندهاشونو از ورود به این مسئله و حتی اجازه سرچ در این زمینه ها نمیدن
بله.
که الان از اون بر موزر شده، میگن افراد اطلاعشون کم میشه، این راه سرچ رو بستن در این زمینه، حتی در این حد دارن کار میکنن. حالا با منتظر باشیم اونها دوباره احتمالاً دیکته کنن که ما هم تغییر کنیم. پناه خدا.
یه مطلبی برخط داریم، حیف نخونم، جالبه. سرکار خانم معصومه کفایی رضوی فرمودن
دکتر هستن،
فرمودن بله فرمودن ببخشید من متخصص زنان هستم، اگر به غربالگری اهمیت ندهیم پزشک توسط دولت اسلامی سو و جریمه می شود. این رو هم گفتم اعلام کنم خدمتتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمدلله رب العالمین. سمینار 88 کانون زبان قرآن به خوبی برگزار شد و این در این لحظه به پایان این سمینار رسیدیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد پایان می‌دهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.